بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تفسير إن آية منتهي شد به عظمت خود این آیه. نکته ای که باید دقت کرد اینه که قرآن تجلی خداست و بهترین تعبیری که شده تعبیری که خود خداوند متعال از قرآن در قرآن بیان کرده و این تعبیر اهمیتش انشاءالله در بحث و القرآن الحکیم روشن خواهد شد. تعبیر خدا اینه: قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. شرح خود آیه مجال دیگری داره. تعبیر از قرآن به نور من الله دو حیث داره. یک حیث که انه نورون، حیث دوم مجیء من الله، حیث اول مبین اینه که این حقیقت مقول به تشکیک نور به ضرور ذات مراتبه. در جمیع مراتب اون چه هست؟ نوره. حتی در نور ضعیف، چون عدم باطل به ذاته، ترکیب از نور و عدم نور غیر معقوله. این حقیقت حقیقت مشککه، البته مراتب مختلفه. از روایات هم همین مطلب استفاده میشه. تعبیر امام اینه که آیات قرآن خزائنه، هر آیه یک خزینه است. البته گوهرهای خزینه ها فرق میکنه. لذا برای معرفت منزلت آیات و این که هر آیه‌ای مشتمل بر چیست، باید مراجعه کرد به خود روایات. اون چه الان مورد بحث عظمت این آیه هست، از سراح باید این حقیقت رو فهمید. یکی از ما یشتمل و بر او عبارات آیه که هر کلمه ای حاکی از چه معنایی است. راه دوم آثار مترتبه. راه سوم بیانات خود کسانی که حمله قرآنن. این سه راه، راه تشخیصه. اما راه اول در این مجالس عدیده در این مدت کسانی که اهل مطلبن باید بفهمن در هر کلمه چیست، با اون که اون چه گفته شد در حد قاعده میسوره که لا یسقط بالمأسور. اما راه دوم بیاناتی است که در آثار این آیه وارد شده. خود این بیانات محیر العقول. این روایت از رسول خداست که کسی که بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، چهار کلمات، بسم الله الرحمن الرحیم، به هر کلمه ای خدا به او 4000 حسنه می دهد. و 4000 سیئه از او محو می کند و 4000 درجه به او عنایت می کند. آیه همچه آیه ایست، هم ماهی سیئات، هم جالب حسنات، هم رافع درجات. عبارات، بیانات، روایات واقعا حیرت آوره، باز هر یک شرحی داره و ما انشاءالله باید از هفته آینده وارد سوره بشیم، ولی حق آیه ایجاب میکنه که این آیه رو بشناسیم. فرمود وقتی متعلم از معلم تعلم می کند، بسم الله الرحمن الرحیم را، در خود این امر سه براءت نازل می شه، سه براءت، براءت از نار، اون هم چه ناری که براءت از اون نار منتهی الآمال اولیاءه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه بغنا عذاب النار. امری به این اهمیت، این آیه چنان خاصیتی داره که وقتی معلم به متعلم یاد داد، خدا هم براءت برای پدر می نویسد، هم براءت برای معلم، هم براءت برای متعلم. و این روایات برهانیه، این براءت قطعیه، این روایات سند لازم نداره، منتها درک مطلب لازمه. معقول نیست با احتمال بر کلمه الرحمن و بر کلمه الرحیم دیگه عذاب جهنم کار کنه، منتها باید شرط رو پیدا کرد، مقتضی تامه، باید به سراغ شرط رفت که اگر انشاءالله توفیق حاصل شد برسیم. اینه که با اصحاب از قبرستان می گذشت، به قبری رسید، عجله کرد، امر کرد به استعجال که زود بگذرید. بعد که از مقصد برگشتن، به همون جا رسید، دیدن با کمال تعنی قدم بر می دارد. پرسیدن: یا رسول الله، تو فرمودی عجله کنید، چرا اینجا با تعنی قدم برمی‌داری؟ فرمود: وقت رفتن صاحب این قبر مؤذب بود. عذاب چه عذابی بوده که رحمت للعالمین به اونجا که رسیده دستور شتاب داده؟ عذاب همچه عذابی، ولی وقت برگشتن که آمدم عذاب مرتفع بود، به من وحی شد که در این فاصله فرزند او به مکتب آورده شد، معلم به او یاد داد، او هم گفت بسم الله الرحمن الرحیم. خدا تعبیر عجیبه، خدا فرمود سزاوار نیست که پسر اسم مرا به رحمت ببرد و پدر در عذاب من معذب باشد. این نمونه آثاری است که بر این آیه مرتبه. روایت دیگر که عجیبه اینه که در محشر، اون روزی که یوم الفصل، ان یوم الفصل کان میقاتا، بعد از فصل، و این مهمه، قبل الفصل محوی علی القاعده است، اما بعد از فیصل امر، انقلاب ورق، این حیرت آوره. وقتی حساب تمام شد، صفحه عمل را می دهند به دست چپ، چون اونجا قاعده اینه، من اوتیه کتابهو دو قسم میشه، اما به یمین اما به شمال. این صحیفه رو به دست چپ میدن، میگن دفتر تو بسته شد، این هم صحیفه عمل تو، سراسر سیئاته. تا میگیرد باز میکنه، میبینه سیعه ای نیست. می پرسد شما به من گفتید این دفتر سراسر سیعاته و به دست چپ من دادید، در این صحیفه سیعی نیست. خود اونها هم که دهنده صحیفه متحیرن. خطاب می آید که این بنده ما در دنیا که بود عادت داشت که در هر کاری می گفت بسم الله الرحمن الرحیم. هنگام گرفتن این نام هم اون ملکات نفسانی زائل شدنی نیست. و کل شیء عنده به مقدار. وقتی نامه رو دادید او بر طبق اون عادت گفت بسم الله الرحمن الرحیم، این اسم همه را محو کرد. این قدرت این آیه هست. مرحله سوم، البته در هر مرحله ای ما قسمت کمی میگیم و الا مطلب فوق اینه. مرحله سوم که اهم المراحل، اون روایتی که از امام علی ابن موسی رضا در کشف الغمه از دلائل همیری از ابی هاشم جعفری و در عیون از امام هشتم علی ابن موسی علیه السلام و روایت اینه بسم الله الرحمن الرحیم اقربو الاسم الله الاعظم من سواد العین الى بیاضها. روایت این بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خدا اقرب از سیاهی چشم به سفیدی چشم. وقتی این روایت فهمیده شد ممکنه برای کسانی که بلوغ عقلی ندارند شنیدن اون روایات قرعه سم کنه که هر کلمه ای 4000 حسنه 4000 درجه، ولی وقتی این قضیه تمام شد که نسبت این آیه به اسم اعظم چه نسبتیه، قهران همه مشکلات حل میشه. چون اون اسمه که خاصیت اکسیری داره در قلب و انقلاب وجود اون اسمیه که اون اسم مرده رو از نفس عیسی زنده میکنه، اون اسمیه که اثارا اجدهایی میکنه که سحر تمام سحر را میبلعه، بعد هم بر میگرده میشه عصا. قدرت ایجاد و اعدام داره. اسم اعظم اینه. معنی عصای موسی رو فهمیدید؟ عصا سحری رو بلعید که خدا در قرآن بیانش این سحرو اعیون الناس و ترهبوهم و جاؤو به سحر عظیم. اگر خدای علی عظیم بفرماید عظیم، باید دید چه خبر بوده که وقتی خود موسی دید وا بود. به خطاب لا تخف انک انت الاعلا برگشت. قضیه این بود. حالا او هم شرحی داره، چون تمدنی که در مصر در زمان موسی بن عمران بود، علومی که اونجا بود، الان با همه پیشرفت به گرد اون فنون نمیرسن و اونها مدفونه، دفن شده. موسی با هم چه قضیه ای روبرو شد؟ عطا بلعید همه رو، بعد هم برگشت به شکل اول. چه شد؟ تغییر صورت امریه، اما اعدام ماده اینه که محیر العقول. این قدرت اون اسمه. بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم این نسبت رو داره تا بعد.